أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما در مقدمه نهم از مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی بود. حاصل این مقدمه این بود که آیا مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبیعت یا به فرد مرتبط می شود یا اینکه بین این دو مسئله ارتباطی وجود ندارد؟ گفتیم که در اینجا دو نظریه است. یک نظریه میگوید بین این دو مسئله ارتباط وجود دارد. ارتباط هم به این نحو است که اگر ما قائل شدیم که احکام به طبیعت و ماهیات کلیه تعلق میگیرد، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی معقول است و نزاع جاری می شود. اما اگر بگوییم احکام به افراد تعلق می گیرد نه به طبیعت و ماهیت کلیه، در این صورت نزاع در اجتماع امر و نهی معقول نیست، یعنی حتما باید امتناعی بشویم، بگیم محال است اجتماع امر و نهی در فرد واحد. این نظریه نظریه محقق نائینی و مرحوم آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامهما بود و مختار ما هم همین نظریه بود. نظریه دوم نظریه صاحب کفایه و صاحب محاضرات اعلی الله مقامهما بود. فرمودند که بین این دو مسئله ارتباطی وجود ندارد. چه ما قائل بشویم که احکام به طبیعت و ماهیت کلیه تعلق می‌گیرد؟ چه قائل بشویم که احکام به افراد تعلق می‌گیرد؟ در هر دو صورت نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی یک نزاع معقولی است. بنابراین مسئله تعلق احکام به طبیعت یا به فرد سرنوشت مسئله اجتماع امر و نهی را روشن نمی کند و به او گره نمی خورد. این هم نظریه دوم. در جلسه گذشته ما استدلال نظریه اول را بیان کردیم. گفتیم که در نظریه اول که میگویند اگر احکام به طبیعت تعلق بگیره، نزاع در اجتماع امر و نهی جاری می شود. اما اگر احکام به افراد تعلق بگیرد، نزاع در اجتماع امر و نهی دیگه معقول نیست، حتما باید قائل به امتناع بشویم، بگوییم اجتماع امر و نهی در فرد واحد نامعقول است. خب دلیل اینها چی بود؟ هم محقق نائینی و هم محقق بروجردی اعلی الله مقامهما یه دلیل واحدی داشتن. و اون دلیلشون مرکب از دو مقدمه بود. یک، اولین مقدمه این بود که اگر احکام به افراد تعلق بگیرد، به معنای آن است که تمام خصوصیات فردیه داخل در طلب مولا می شود، داخل در اون حکم می شه. خب وقتی ما میگیم حکم به فرد تعلق میگیره، هر فردی در خارج یه خصوصیاتی داره که موجب فردیت او میشه. مثلا در مکان مشخص، در زمان مشخص، اندازه مشخص، همه اینها سبب میشه که فرد درست بشه. وقتی که ما میگیم حکم به فرد تعلق میگیره، فرد عبارت است از ماهیت به علاوه اون خصوصیات فردیه. و وقتی که میگیم حکم به فرد تعلق میگیره، یعنی شارع فقط اصل صلات رو از ما نمیخواهد، بلکه صلات با اون خصوصیاتش که در مکان مخصوصی هست، در زمان مخصوصی هست، با یک لباس مخصوصی هست، با یک هیئت مشخصی هست، همه این خصوصیات فردیه در تحت حکم داخل می شود، چون این خصوصیات هستند که فرد را درست می کنند. ما هم میگیم حکم به فرد تعلق گرفته، پس این خصوصیات هم در دائره حکم و طلب مولا داخل می شود. این یه مقدمه دوم این است که فرد واحد نمی تواند هم مطلوب مولا باشد و هم مبغوض مولا باشد. یعنی این خصوصیات فردیه که این فرد را درست کرده، نمی تواند این خصوصیات فردیه هم بهش تعلق بگیره، هم نهی بهش تعلق بگیره. چرا؟ چون شخص واحد و فرد واحد یک حکم واحد رو میتونه قبول بکنه. اینجا اجتماع ضدین در شخص واحد میشه و چنین چیزی نامعقوله. اما اگر بگیم حکم به طبیعت تعلق گرفته، خب طبیعت یه امر کلیه. دو تا عنوان بر این طبیعت کلی صدق میکنه و اینجا مانعی وجود نداره. چرا؟ چون خصوصیات فردیه داخل در طلب نیست، اصل این ماهیت داخل در طلب مولا هست. اون خصوصیات فردیه نه داخل در امر میشه، نه داخل در نهی میشود. پس بنابراین اونجا نزاع معقول میشه. اما اگر بگیم احکام به افراد تعلق میگیره و خصوصیات فردیه داخل در طلب مولا شدن، وقت اشکال این میشه که فرد واحد و خصوصیات فرد واحد نمیتواند هم مطلوب باشد هم مبغوض، که اجتماع امر و نهی بشه. چون فرد واحد دیگه قابلیت این که هم مبغوض باشه و هم مطلوب باشه در او وجود نداره. این استدلال نظریه و قول اول بود که مفصلا در جلسه گذشته بیان کردیم. بر این استدلال صاحبان نظریه دوم دو تا مناقشه کرده اند. یک مناقشه صاحب کفایه است که این را قبلا بیان کردیم در جلسه گذشته. موضوع بحث ما در این جلسه مناقشه دومه که از طرف صاحب محاضرات مرحوم آیت الله العظما خویی این اشکال وارد شده. ایشان بر این استدلالی که بیان کردیم اشکال کرده اند. اشکالشون به کدوم مقدمه است؟ آیا مقدمه اول یا مقدمه دوم؟ ایشان به مقدمه اول اشکال کرده اند. فرمودن شما گفتید اگر احکام به افراد تعلق بگیرد یه لازمه ای داره. لازمش این است که خصوصیات فردیه داخل در حیز طلب بشوند، یعنی اون طلب مولا هم به اون اصل ماهیت تعلق گرفته هم به این خصوصیات فردیه تعلق گرفته. چون که ما میگیم احکام به افراد تعلق گرفته، فرد چیه؟ ایشون میفرماد فرد عبارت است از ماهیت به علاوه این خصوصیات فردیه. پس وقتی میگیم که فرد در حیز طلب واقع میشود، یعنی اون خصوصیات فردیه هم طلب بهش تعلق میگیرد. این فرمایشی که محقق نایی داشتن ایشون اشکال میکنن به استاد خودشون مرحوم نایی، میفرماین این حرف صحیح نیست که ما بگیم اگر احکام به افراد تعلق میگیره خصوصیات فردیه هم داخل در طلب میشود. چرا؟ این حرف چه اشکالی داره؟ برای اینکه اشکال این حرف روشن بشه ما باید یک مقدمه ای بیان کنیم که خود ایشون بیان فرمودن، و این مقدمه مربوط به دانش حکمت و فلسفه میشه. حالا یک مقداری از علم اصول فاصله بگیریم، بریم در بحث فلسفی، بعد انشاءالله اون بحث فلسفی را مرتبط میکنیم با همین بحث اصولی خودمون. اون بحث فلسفی اینه که فرد و شخص چگونه دارای فردیت و تشخص میشه. یعنی وقتی که ما یه ماهیت کلیه داریم، این ماهیت کلیه چه اتفاقی میفته که تبدیل به شخص میشه؟ مثلا یه ماهیت کلیه را در نظر میگیم مثل انسان، یک فرد و شخص را هم در نظر میگیریم مثل زید که میگیم این الان فرد، انسان طبیعته. چه اتفاقی میفته؟ در اینجا دو نظریه هست. یک نظریه اولی هست گفتن تشخص و فردیت به وسیله عوارض مشخصه است، همون خصوصیات فردیه. مثلا این زید که ما بهش میگیم زید، چون یک عوارض و خصوصیاتی داره، مثلا یک قد مشخصی داره، یک رنگ پوست مشخصی داره، یک قیافه و شکل مشخصی داره، یک اضافه ای به پدر داره، یک اضافه ای به مادر داره، یک زمان مشخصی زمان تولدش بوده و الی غیر ذلک. اینها رو اصطلاحا بهش میگن عوارض مشخصه یا خصوصیات فردیه. پس بگیم فرد و شخص تشخصشون و فردیتشون به واسطه اون عوارض مشخصه است. مثلا یک کم مشخصی داره، یک کیف مشخصی داره، یک متا و زمان مشخصی داره، یک اضافه مشخصی داره. همه اینها سبب میشه که این آقای زید خصوصیات فردی او رو احاطه کرده و چیزی به نام فرد درست شده. این نظریه مشهور بین حکماست که ماهیت کلیه وقتی که تبدیل به فرد می شود به وسیله خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه تبدیل به فرد می شود. اما در اینجا یک نظریه دوم هم هست. نظریه دوم نظریه فارابیه و بعد از فارابی نظریه ملا صدراست. اینها فرمودن تشخص و فردیت به واسطه وجوده نه به واسطه اون عوارض. وجود وقتی که یه شیئی میخواد تو خارج موجود بشه، وجود مساوی با تشخصه. همین وجود یافتن و تحقق پیدا کردن در خارج، این مستلزم تشخص میشه. اما اون عوارض مستلزم تشخص نمیشوند. چرا؟ به چه دلیل؟ بحث‌های طولانی فلسفی است که ما حالا وارد اونها نمیخوایم بشیم. نظریه‌ای که بعد از ملا صدر مقبول همه حکما هست، اصولیون ما هم این رو قبول دارن، همین نظریه ملا صدر است. میگن تشخص به واسطه وجود است، نه به واسطه اون عوارض مشخصه. لذا میگن اشیء ما لم یتشخص لم یوجد. مادامی که تشخص نباشد وجود نمیشه. یعنی به محض این که وجود شد، تشخص هم همراه با این وجوده. خب حالا پس بنابراین در اینجا دو نظریه است. بعد از آنی که این مقدم روشن شد، حضرت آیت الله عظما خوی اینطور می فرماید محقق ناینی فرمود اگر احکام به افراد تعلق بگیرد، یعنی اون خصوصیات فردیه، اون عوارض مشخصه داخل در طلب میشه، طلب به اونها هم تعلق میگیره. حضرت آیت الله عظما خوی میفرمایند این فرمایش شما در صورتی صحیحه که ما بگوییم تشخص و فردیت به اون عوارض مشخصه هست، به اون خصوصیات فردیه است. اگر گفتیم تشخص و فردیت به اون خصوصیات فردیه و به اون عوارض مشخصه هست، حق با شماست، چون حکم به فرد تعلق میگیرد. این یک، فرد را هم همون خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه تشکیل میدهد. پس بنابراین حکم مولا به این خصوصیات و به این عوارض فردیه هم تعلق میگیرد. اما اگر قول دوم را انتخاب کردیم، گفتیم آقا تشخص به واسطه وجوده نه عوارض مشخصه، پس خصوصیات فردیه فرد درست نمی کنه، همان وجود خود اون شیء است که فردیت درست میکنه. عوارض مشخصه در کنار اون وجود قرار میگیرن، نه اینکه اینها به اون فرد تشخص میدن. نه، فرد تشخصش با وجود خودشه، اما اون عوارض مشخصه، مثلا کم او، کیف او، مقوله اضافه او، اینها در کنار اون وجوده قرار میگیرن. یعنی اصل اون فردیت به واسطه وجوده. حالا رو مثال پیاده کنید. مثلا فرض کنید بگیم آقا حکم تعلق گرفته به فرد صلات. خب فرد صلات چجوری درست میشه؟ ایشان میفهمد همین که اون صلات در خارج موجود شد، این الان فرد میشه. اما این که این صلات در یه مکان مخصوصه، در یه زمان مخصوصه، اینها فرد درست نمی کنه. اینها در کنار اون فرد قرار میگیره. یعنی عوارض مشخصه در کنار اون وجود قرار میگیره. پس وقتی که حکم به فرد تعلق گرفت، لازم نیست به خصوصیات فردیه تعلق بگیرد، چون خصوصیات فردیه که فرد درست نمی کنه، اون چیزی که فرد درست میکنه وجود خود فرده. عوارض و خصوصیات فردیه که مربوط به اون وجود میشن، در کنار اون وجود قرار میگیرن، خودشون عین اون فرد نمیشن، بلکه در کنار او قرار میگیرن. بنابراین وقتی که مثلا ما یک جوهری داریم، این جوهر یه عوارض مشخصه ای داره، اون چیزی که به جوهر تشخص میده وجود خود جوهره. این عوارض مشخصه در کنار اون وجود قرار میگیره، نه اینکه اینها واقعا به اون وجود جوهر تشخص میدن، اینها ملازم با او هستند، نه اینکه مقوم او باشند و بخواهند به او تشخص بدهند. پس میتونیم بگیم احکام به افراد تعلق میگیره اما به خصوصیات فردی تعلق نمیگیره. بنابراین خود اون شخص و خود اون فرد با وجود خودش متشخص میشه، خصوصیات فردیه دیگه داخل در طلب مولا نمیشه، پس اشکال مرتفع میشه. حتی اگه بگیم احکام به افراد تعلق میگیره، اون خصوصیات فردیه داخل در طلب نخواهد بود، چون خصوصیات فردیه برای ما فرد درست نمی کنه. فرد و شخص با وجود خودش تشخص پیدا میکنه، این خصوصیات فردی در کنار او قرار میگیره. این فرمایشی است که حضرت آیت الله ماخویی در اینجا فرمودند، ولیکن به نظر ما این فرمایش قابل مناقشه است. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه بین اون خصوصیات فردیه با اون وجود که تشخص میدهد رابطه انضمامی نیست که در کنار هم قرار بگیره، بلکه رابطهشون رابطه اتحادیه. یعنی عوارض مشخصه با اون وجود شخص با هم متحدن، نه اینکه اون وجود شخص که تشخص میدهد یه طرفه، عوارض مشخصه در کنار او قرار میگیرن. نه، ما دو چیز نداریم در خارج، یک چیز است در خارج، همون وجود فرد که تشخص ایجاد می کند، همون وجود است که عوارض مشخصه با او متحد می شود، نه اینکه عوارض مشخصه در کنار او قرار می گیرد. پس خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه با خود اون وجود و با خود اون شخص متحد میشه. وقتی که متحد شد، خب اگر ما بگیم حکم به فرد تعلق میگیره، پس به این خصوصیات فردی هم تعلق میگیره. حاصل عرض ما در برابر فرمایش مرحوم آیت الله ماخویی این است که ایشان رابطه بین عوارض مشخصه و اون شخص و فرد رو رابطه انضمامی میدانن، یعنی اون وجود شخص یه وجوده، این عوارض مشخصه در کنار او به او ضمیمه می شوند. عرض ما این است که نه، رابطه عوارض مشخصه با اون وجود شخص به نحو رابطه اتحادی است، نه انضمامی. یعنی خصوصیات فردیه با وجود اون فرد متحد می شود، نه اینکه به او منظم می شود. این یک بحث مفصل فلسفی است که در فلسفه ثابت شده رابطه بین جوهر و عرض به نحو ترکیب اتحادیه، نه به نحو ترکیب انضمامیه. پس خصوصیات فردیه با اون شخص و با اون فرد متحد میشه، و همون گونه که خود فرد در حکم و طلب مولا داخله، تمام خصوصیات فردیه هم داخلن، چون با او متحد هستن. اگه ما گفتیم حکم به فرد تعلق میگیره، تمام این خصوصیات فردیه داخل در طلب میشه. وقتی که داخل شد، وقت نمیشه که این خصوصیات فردیه هم امر بهش تعلق بگیره و هم نهی بهش تعلق بگیره. پس بنابراین نظریه اول ثابت میشه و نظریه دوم کنار میره و قابل مناقشه است. دلیلی که برای نظریه دوم مطرح شده همین بیانات صاحب کفایه و بیانات صاحب معاذرات. خب مقدمه نهم رو جمع بندی میکنیم. حاصل مقدمه نهم این میشود که بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق حکم به طبیعت یا فرد ارتباط و پیوند وجود دارد، بدین صورت اگر قائل شدیم که احکام به طبیعت و ماهیت کلیه تعلق می‌گیرد، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی معقول می شود. اما اگر بگوییم احکام به افراد تعلق می گیرد، در اینجا دیگه نزاع معقول نیست، یعنی حتما باید قائل به امتناع بشویم. دیگه وجهی و دلیلی برای جواز اجتماع باقی نمی ماند. این هم مقدمه نهم که در اینجا به پایان رسید. ان شاء الله در جلسه آینده وارد مقدمه دهم خواهیم شد. به عون الله و توفیقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.